بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على خير الله العلی العظیم. در روز چهارشنبه ای که با نام حضرت رضا و امام کاظم و جواد و هادی مزین است و معروف، کلامی از حضرت امام کاظم رو از باب تبرک و تیمن آغازگر مباحثمون قرار میدیم تا به برکت استناره از کلمات معصومین در مسیر مقدس طلبگی ثابت قدم بمانیم. حضرت فرمودن یا هشام، من عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها و آنسه. کسی که عقل خودش رو صرف شناخت پروردگار و اشتغال به توحید کنه، این از اهل دنیا معتزل می شود، منقطع می شود و انس می گیره با خالق متعال. از چیزایی که برای ما طلبه ها خیلی مهمه همین بحث، اولین بحث است در حقیقت و اولین گزینه است در معارف عالم هستی، توحید، مسئله توحید. اول الدین معرفت الجبار یا اول العلم معرفت الجبار، که از گذشته دیرین طلاب علوم دین این حرف اول بوده که ذهن و فکر رو مشغول کنیم به حضرت باری تعالی تبارک و تعالی. اگرم از معصومین و پیغمبر و اهل بیت دم میزنیم و توسل و یاد اینها، باید با محوریت توحید باشه و بدون محوریت توحید یک نوع زلالت است. معتقدین واقعی به مکتب اهل بیت کسانی هستند که دغدغه اولیشون در این عالم هستی توحید و توجه به اولیاء الهی، توجه به مقام اولیاء، بحث توسل و قسم دادن خداوند به این شخصیت ها هم از این بابه که میخواییم توحید رو مجسمتر مشاهده کنیم. یک نوع تفصیل و توضیح توحیده و اگر حقیقت توحید رو باش مشغول باشیم همه چیز آسان میشه در این دنیا. زندگی طلبگی هم تو شرایط بحرانی که تو جامعه ممکن جزرومت های عجب و غریب مثل وضعیت موجود فعلی، نخبگان و متوجهین به توحید در حوزه علمیه ازشون بپرسی الان زندگی چطوریه، میگه خیلی خوبه. گرونی نیست؟ میگه ما که نمیفهمیم گرونی. نهایتا این توضیحی که من میدم، حالا شما میشنوید، اینا کار ساده است. اینا ممکنه بعضی هم بگن اینا افسانه داره میگه شیخ، ولی واقعیت امر هست برای کسانی که منسجم باشن، معتقد باشن، پذیرفته باشن حقایق رو با دل. این یک مطلب واضحیه، روشنی است در کانون طلبگی. وفقنا الله لذلک. اما الکلام فی الفقه فی یوم الاربعاء کان فی المباحث المستهدفه. رسیدیم به یک فرع دیگری از فروع مستحدث تحت عنوان حریم خصوصی. یک سری مقدمات و عناوینی رو پردازش کردیم و ملاحظه کردیم. ادامه بحث رو میارم سراغ کلمه خصوصی، حریم خصوصی. این صفتی که برای حریم آمده است گویا از جنس خود حریمه. حریم با اون معنایی که در لغت داشت و در اصطلاح بیان شد یک نوع اختصاصه، یک نوع خصوصیته، و خصوصی با حریم میشه محدودیت تقویت شده، محدودیت مؤکد. ازا این صفت و موصوف چنین خاصیتی رو دارن که بحث حریم رو با همون معنای لغوی و اصطلاحی که گذشت تأکید میکنه، میشه صفت، صفت تأکیدی و تفصیلی یا توضیحی و تبیینی. نکته بعدی از نکات مقدماتی برای بحث این است که حریم خصوصی یک عنوان نسبیه، مطلق نیست. حریم خصوصی با معنایی که برایش ذکر کردیم به حسب زمان، مکان، موقعیت، افراد، گرایش‌ها، مسائل مختلفی که جمعیت‌های مختلف رو کره زمین دارن متفاوت میشه. عنوان بعدی، حریم خصوصی حق حکم نیست، ازا قابل رفعیده. با همون نگاه قبلی که برای حریم خصوصی ذکر کردیم، اگر در جامعه‌ای، در محله‌ای، در شهری، در روستایی، در کشوری، در منطقه‌ای عرف حریم خصوصی رو تعریف کرد و مشخص کرد و شهروندان و اهل اون محله، بعضی هاشون گفتن ما قائل به این حریم نیستیم، رفعیت کردن، محدودیت رو برداشتن، میتوانن چون حقه، حق است قابل رفعیت. عنوان بعدی این است که در بحث حریم خصوصی تعامل شکل میگیره، تعامل افراد جامعه با یک دیگر و تعامل حکومت با مردم. اون چیزی رو که ما دنبالش هستیم بحث فقه الحکومه است، تعامل حکومت اسلامی در مسئله حریم خصوصی با مردم چه وظایفی داره که از جهت شریعت اینها بررسی بشه. برسیم به این که مثلا در باب حریم خصوصی که عرف تعریف میکنه حکومت چه موضعی باید داشته باشه، چه مقدار میتواند تصرف کنه، آیا جایزه به حریم خصوصی شهروندان تصرف کنه. پس بنابراین بحث حریم خصوصی موضوعی رو که ما باز تو این باید جستجو کنیم بحث تعامله، شکل تعامل افراد جامعه با حریم خصوصی که عرف تعریف میکنه. آیا همسایه ها، همشهری ها، هم کشوری ها، یه چیزی که شده حریم خصوصی، شکل تصرفشون که جایزه که جایز نیست، اینها باید بحث بشه. نهایتاً تو بحث فعلی ما تعامل بین افراد جامعه نیست، تعامل بین حکومت و مردم هست در بحث حریم خصوصی.
اگر حریم خصوصی بس حق باشه اگر این رفعیت کرد یه دوباره احیاش رو کنه؟
نه، مقطعیه دیگه.
مقطعی دوباره احیاش رو کنه نظرگر یه حکم بس؟
نه،
اعمال میکنی یا اعمال میکنی؟
خب اشکال نداره، اعمال معناش اینه که اگر رفعیت کرد به این معناست که میتونه مقید کنه، این حق رو میخوام امروز نداشته باشه. نه مطلقا که نمیشه دیگه، ممکنه شرایطی باشه که باز اون حق رو لازم داشته باشه. شاید رفعیت مطلق هم معنی نداشته باشه، رفعیت مطلق شاید معنی نداشته باشه، چون در زندگی روزمره یک شرایطی پیش میاد، تو این شرایط میگه من این حق رو رفعیت، ولی رفعیت مطلق نه، مطلق اصلا شاید تصورش هم در بیرون نباشه. علا کل حال حق حکم نیست. حریم خصوصی با توضیحاتی که قبلا هم دادیم، حالا دیگه اونا رو تکرار نکنیم، با تعریفی که برای ذکر شد که عبارت است از یک نوع محدودیت تعریف شده، حقه. حالا تو بحث خودش باز واضح‌تر میشه وقتی رسیدیم به مقصد. عنوان بعدی، حریم خصوصی در رابطه با حکومت اسلامی مربوط به شخصیت حقوقیه. شخصیت حقوقی حکومت رو قبلا هم بحث کردیم. شخصیت حقوقی حکومت همانند شخصیت حقیقی میتواند در قسمت‌های مختلف فقه موضوع قرار بگیره و موضوع برای حکم شرعی قرار بگیره، مثل شخصیت‌های حقیقی. عنوان بعدی این است که حکومت اسلامی وقتی که میخواد در حریم خصوصی افراد جامعه ورود پیدا کنه، آیا جوازش، جواز تصرف از باب حکم اولیست یا حکم ثانوی؟ دیگه اینجاست که باید وارد بحث اصلی بشیم. با این مقدماتی که در دو جلسه قبل و یک جلسه قبل گفته شد، میخوام این رو بحث بکنیم. حریم خصوصی با اون چی که از مقدمات گذشت و تعریفی که براش ذکر کردیم، دو شاخه مهم داره. یکی حریم خصوصی به نسبت با همه شؤون زندگی افراد جامعه، شاخه دوم هم بحث اطلاعات و فضای مجازی. از این دو شاخه این قسم دوم رو میخوایم تعقیب بکنیم. در فضای مجازی فعلی که حکومت همه چیز در اختیارش هست، آیا میتواند سرکشی کنه به اوضاع و احوال زندگی مردم توی اینترنت و فضای مجازی، اوضاع احوال حساب و کتاب و کجا میرن، کجا میان، با کی ارتباط داره، اینا رو میتونه تصرف کنه، اطلاع پیدا کنه؟ حالا چه شهروندا خودشون بفهمن که داره این کار رو میکنه حکومت یا نفهمن. اگر این کار قرار است از طرف حکومت انجام بگیره و ما قائل بشیم به جواز، مثلا این جواز حکم اولی دینه یا حکم ثانویه، جز عناوین اولیه است یا عناوین ثانویه است. خب یک سیر آیاتی رو قبلا، سه تا آیه رو آوردیم برای اصل این که حریم خصوصی در کتاب، در قرآن کریم مطرح هست، نهایتا نه با اصطلاح امروزی. آنچه که در فقه باب حدود و باب دیات و باب معاملات و امثال اینها هست، اونها میتونن حریم خصوصی باشن به معنی العام، ولی این بحث فعلی ما میخواد مستحدث باشه، یعنی بحث به روز باشه که سابقه تو فقه نداشته باشه. الا کسی وارد خانه کسی بره، اون جریان سمره ابن جندب، اون جریانی که بدون اذن صاحب خانه وارد خانه میشد، قاعده لا ضرر و لا ضرار رو به ارمغان آورد، نظیرش فراوان توفه. اما بحث فضای مجازی، اینترنت، سایبر، چه و چه، این مسائل امروزی یه سوالایی رو پدید میاره، خواستیم به این سوالات روز پاسخ بدیم به عنوان طلبه محقق. خب پس میرسیم به اصل بحث، آیا حکومت اسلامی با همون شاخصه هایی که قبلا دیگه در چند تا بحث آوردیم تکرار نکنیم، با همون اعتقاداتی که قرار شد داشته باشیم اگر بخوایم بحث بکنیم، در زمان غیبت کبرا حکومت اسلامی معنا داره و فقاهت و امامت در اصل غیبت کبرا همون حاکمیته، حاکمیت فقه هست بر زندگی مردم توسط جانشینان معصومین علیهم صلوات الله. رو فرض کنید پذیرفتیم و بحثمون فرضیه، این حکومت میتواند در اوضاع فعلی که فضای زندگی مردم مسلح شده به یک سری اسباب و وسائل مدرن به روز که اصلا سابقه نداره، حکومت وارد بشه و وضع زندگی مردم رو سرکشی کنه. در اینجا این سوال پیش میاد، آیا تصرف برود پیدا کردن حاکمیت در حکومت اسلامی بر اساس عناوین اولیه حکومت مورد ملاحظه قرار میگیره یا بر اساس عناوین ثانویه؟ اگر بخوایم بگیم طبق آنچه که تا به الان در فقه میخوندیم، اون آیات سگانهی که خوندیم، از عدم تصرف و سلطنت احدی بر احد است، هیچ کس سلطنت بر دیگری ندارد، به یک معنا این الحکم و الا لله، همون شعاری که مطرح بود در خوارج، سلطنت مخصوص خداست، از عدم سلطنت هیچ کس بر هیچ کس سلطنتی ندارد الا الله تبارک و تعالی. این قاعده اولی است، این اصل مؤسس معروفی است، حالا خوارج یک طوری استفادهش کردن، ما به شکل علمی بخوایم استفاده کنیم، این اصل مؤسس اعتقادیه، ربطی به فقه نداره. سلطنت و حکومت فقط از آن خداست، این اصل مؤسس اولیه اعتقادی معرفتیه، فقهی نیست. وقتی منتقل میشیم به فقه تو روابط اجتماعی، بله یه اصل مؤسس ثانوی، نه ثانوی فقهی ها، اصل مؤسس اولی داریم که هیچ کس حق سلطنت بر دیگری نداره، هیچ کس حق نداره در شؤون دیگری تصرف کنه، این اصل اولی است. اگر یه وقتی میگیم میتونه فلانی در اموال دیگری تصرف کنه، اون با دلیل از عدم تصرفه، عدم جواز تصرفه، الا به وجه مشروعه. رو این جهت خیلی از احکام در ابواب مختلف فقه بالاخص در باب معاملات تنظیم میشه و تفصیل داده میشه، توضیح داده میشه. یه اصل اولیست، یه اصل ثانوی داریم که تو بحث اضطرار میاد، مثل قاعده حرج، قاعده ضرر و امثال اینها، قاعده اضطرار. همینجا در بحث تصرف حاکمیت و حکومت نسبت به اوضاع احوال اطلاعاتی مردم باید در فرض اضطرار بررسی بشه، بگیم حکومت مستبره دیگه، مجبوره، اصل اولی عدم جوازه، اصل اولی این است که نمیتواند حاکمیت به عنوان یک شخصیت حقوقی در زندگی مردم تو ناحیه اطلاعاتشون ورود پیدا کنه، سرکشی کنه از اوضاع احوال زندگی مردم، نمیتواند الا عند الضروره. لقائلا ان یقول که نه اینطوری نیست. حکومت اسلامی چون پایش بر اساس عدالت، اقامه عدالت و تحقق حق و عدالت در جامعه بشری هست، هر چی که لازم داشته باشه این تحقق حکم اولیه. هر چیزی رو که لازم داشته باشه این حکومت برای تحقق عدالت و حق در جامعه، حکم اولیست، اضطراری نیست. بنابراین حکومت آمده برای چی آمده؟ حاکمیت، به خاطر اینکه عدالت اقام شود، جامعه بر اساس عدالت و حق تنظیم بشود. اینها یک سری ابزار و آلات رو لازم داره، یک سری فعل و انفعالاتی را میطلبد، از جمله اینکه یدش بازه، دست حکومت باز است برای اینکه به هر شکلی که در صلاح و رستگاری جامعه است تصرف کنیم. از جمله بحث اینترنت، گوشی شما رو، تلفن شما رو رصد کنه، اطلاعات مختلف این کانال ها و نمیدونم گروه های مختلف رو در ایتا و غیر ایتا همه رو ببینه. این از باب اضطرار نیست، این اصل حکومت همینه. حکومت یعنی تسلط، اونم به هدف اقامه عدالت. بنابراین جایز است که تصرف کنه در زندگی مردم. دلیلش چیه؟ یه دلیل معروف و مشهور داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. عرض کردم دیگه، باید این ادله این شکلی که حالا بعد تفصیلا وارد میشیم فعلا اجمالا بگم، این مضمون خب از خیلی از روایات، از خیلی آیات میتونید این مضمون رو، اساره مضمون خیلی از آیات و روایاته. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر خدا ولایتش بیشتره بر مردم از خودشون. اگر این مطلب رو بپذیریم که در عصر غیبت کبرا جانشین وصی پیامبر که فقیه هست همین پست رو داره، اولا بالمؤمنین من انفسه، که فقیه که در رأس حکومت اسلامی هست، تو مسائل زندگی ها، تو عالم تکوین نه، تو عالم تشریع، تکوینش مال پیغمبره، مال اولیاء خداست، تو عالم تشریع که لازمه. تشریع چرا لازمه؟ چون اگر نباشه اسلام اسلام نیست، اسلام قابل اجرا نیست، شریعت نمیتونه ادامه پیدا کنه. امر به معروف نهی از منکر، صلاح، رستگاری، عدل، انصاف، حق گرایی، اینا بخواد اجتماعی مدیریت بشه باید حاکم در حاکمیت اسلامی این نقش رو داشته باشه. اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایتش بیشتر باشه. خب ولایتش بیشتر باشه معنی چیه؟ یعنی ولایت او بر ولایت خودشون مقدم باشه. تو حریم خصوصی برای خودت ساختی بی خود، حریم خصوصی که مثلا در جامعه تصور میشه و عرف با همین تعریفی که قبلا گفتیم تعریف شده، معین شده، هر کسی هم برای خودش قائله و دوست نداره، کراهت داره دیگران اطلاع پیدا کنن، اینجا ولایت ولی و حاکم از ولایت خودش بر ولایت او مقدمه. یعنی همون حاکمیتی که ما، حکومتی که در بحث حاکم و محکوم میخوانیم تو ادله به همون معنا، حاکم تزریق میکنه، توسعه میده، شارحه. حاکم در حکومت اسلامی، شخصیت حکومت چنین قدرتی رو داره که ولایت من رو کوچک کنه، بزرگش کنه، توسعه بده، کمش کنه، اصلا برش داره، تو ولایت نداری. پس از اسم حکومت پیداست. حکومت رو وقتی به اضافه میکنید، اضافهش میکنید به ولایت و ولایت رو میارید معنا میکنید، میگید حاکمیت بر اساس محبت و خیرخواهی، و مثل این اساره ادله نقلیه رو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو اجرایی میدانید در حاکمیت ولی فقیه در اصل غیبت کبرا، معناش اینه. این اصل اولیست، حکم ثانوی تسلط حاکمیت در حکومت اسلامی در تمام زوایای زندگی شهروندان مسائل مختلفشون حکم اولیست، حکم ثانوی. نهایتا ما هستیم و اتخاذ مبنا، اولا مبنای ولایت فقیه در اصل غیبت کبرا پذیرفته شود. و الان هم که بحث میکنیم تو جلسات قبلی گفتیم نمیخوام وارد مباحث سیاسی بشیم، ما به عنوان طلبه داریم بحث میکنیم، طبق فرض داریم پیش میاریم. اگر فرض این شد که در عصر غیبت کبرا ولی فقیه همانند پیغمبر خدا و ائمه معصومین ولایت تشریعی دارن، تشریعی در مقام اجرا فقط ها، نه در مقام تقنین، نه در مقام تشریع و جعل حکم، در مقام اجرا اون ولایت رو دارن به همین مقداری که تو این کلام آمده اولا الولی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. در مقام اجرا، در مقام اجرای احکام الهی چنین ولایتی دارن. خب اگر چنین ولایتی دارن، این ولایت میشه حکم اولی، و سیطره وجودیش اینه که همه زوایای زندگی افراد جامعه رو در بر میگیره، از جمله بحث حریم خصوصی. لذا اگر ما خواستیم اینجا فتوا بدیم یجوز للفقیه یا یجوز للحکومت الاسلامیه ان تسلط بر تمام زوایای زندگی مردم، این یجوزای استرار نیست، یجوز از باب استرار نیست، از باب حکم ثانوی نیست، بلکه از باب حکم اولیه است. حالا چه ثمراتی داره که اگر حکم اولی باشه چه ثمری داره، اگر حکم ثانوی باشه چه ثمری داره، اینا رو باید تو جلسات بعدی ان شاء الله بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله.